و اگر این مطلب برای کسی میسر نیست، خدماتش مشکله، جایی نداره، وسیله نداره، این رو به صورت قضا یا به صورت به هر صورت که براش میسره به اون خانواده ها بفرسته. البته اگر این خانواده ها دعوت بشن براشون یک بساط قضای دست جمعی، همون چیزی که برای خودش میسره برای اونا میسر نیست، فراهم کنه، خیلی بهتره. لااقل در داخل خود اون خانه ها واقعا بره یک خانواده ای را که جا و مکان و وسیله خدمت دارن ببینه، بگه از اون خانواده های خودتون که براتون میسر نیست دور هم جمع بشید، ولو قوم و خویشه شما دعوت بکن، یک جلسه افطاری سور قوم و خویشه هم تو درست بکن، اما به خرج من، که باز این خیلی آهنگ خوبی خواهد داشت. و رفقا توجه کنید، این نوع سنت های اسلامی را فقط از دید اقتصاد نباید بهش نگاه کرد، بالاتر از جنبه اقتصادی اون جنبه اجتماعی اون. من مکرر از این سوال کردم که آیا در جامعه اسلامی و در سیستم اقتصادی و اجتماعی اسلامی مبارزه طبقاتی تصویب شده یا نه؟ پاسخ من این است، واقع مطلب اینه، اسلام میکوشد در راه ایجاد یک جامعه بدون طبقه، چون طبقات اقتصادی یک مطلب است، تفاوت سطح اقتصادی یک مطلب دیگر است. اصلا اینا با هم دو مطلبه، حتی از نظر اصطلاح اجتماعی و اقتصادی اینا دو مطلبه از هم جدا. طبقه اقتصادی معناش اینه که یک در یک جامعه فاصله اقتصادی، فاصله همه چیزی به وجود آورد، به طوری که قهوه خانه اشراف غیر از قهوه خانه کارگر است، حمام اشراف غیر از حمام کارگر است، وسیله نقلیه او غیر از اوست، مدرسهش غیر از اوست، دانشگاهش غیر از اوست، خیاطش غیر از اوست، خیابان و محلهش غیر از اوست. همون وقتی که همون روز در جامعه ما داره کم کم به وجود میاد، اینه بگیم ما فاصله طبقاتی، و این چیزیست که جنگ طبقاتی رو ایجاب خواهد کرد بدون برو برگرد. و الا فاصله های اقتصادی یک کسی سنگار بیشتر داره، کسی کمتر داره، اما در اجتماع با هم هم این هرگز جنگ طبقاتی وجود نمیاد. و لذا این قرصی های افتاد الان رفتن سراغ همین تاکتیک به خیال خودشون، یعنی میگوین اون چیزی که جنگ طبقاتی را انداخت اون وضع اقتصادی و اشرافی قرن 19 هم بود، ما حالا بیاییم تمام مزایای زندگی اقتصادی خود و با همین حقه صحبتی موفق شدن. حالا اگر رنگ حقه نداشته باشه و واقعا اون چیزی باشه که اسلام میخواسته، جنگ به وجود نمیاد. اختلاف سطح درآمد، اختلاف سطح زندگی هیچ نباید با مسئله اختلاف طبقاتی واقعی، یعنی جدایی واقعی میان گروه های از یک جامعه، اشتباه بشه. اون چیزی که بسیار بده، بسیار خطرناکه، بسیار تحریف کننده، انسان را اصلا از حد ارزش انسانی پایین میاره، اون اختلاف طبقاتی است. اون این است که اصلا آدم ثروتمند آدم فقیر را فقط با یک چشم بهش نگاه میکنه، چشم به خدمت گرفتن و بهره برداری از اون فرزن، وگرنه دیگه هیچ ارزش دیگری در برای اون نداره. یک کارگر با یک ماشین با یک حیوان براش هم ارزشه. این خطرناکه و این چیز که اسلام باش شدیداً مبارزه کرده، شدید. و نظام اخلاقی، نظام سیاسی، نظام اجتماعی و نظام حقوقی اسلام با این طرز فکر به شدت مبارزه کرده، به شدت. و وظیفه حکومت اسلامی و جامعه اسلامی این است که جذب اقتصادی، شرایط عمومی اقتصادی را طوری کند که هرگز چنین انحراف خطرناکی در جامعه به وجود نیاید. این است که اینی که من عرض کردم دعوت بشه، افطار باشه، از فقرا دعوت بشه، توی خونه خودت باشه. باز اگر واقعا دعوت از اونها در خانه انسان طوریست که باز اون اختلاف سطح رو نگه میداره، باز او به درد نمیخوره. باید یه جوری باشه که این اختلاف نباشه. ولذا من ترجیح میدم اصلا دعوت تو خانه ها نباشه، دعوت در یه جاهایی باشه که این اختلاف به چشم نخوره، این اختلاف نباشه، این محبتی به وجود بیاد، نه خدای نکرده باز کدورتی وجود بیاد. ولی اگر در خانه ها باشه و شرایط خانه ها مناسب باشه برای این کار، چه بهتر، نباشه در جاهای دیگر. و به هر حال این نوع عوامل و پیوندهای الفت و محبت اجتماعی باید در جامعه زنده بماند و این سنت ها محفوظ بماند. آدم روزداری که روزه را گرفته به او میگیم برای تو مستحب به مؤکد است که اون یه نوبت فضای صرف جویی شده را در راه خدا انفاق. ولی آدمی که روزه را نمیگیره به اون میگن دیگه این یک نوبت قضا رو باید بدی، دیگه اینجا میشه براش واجب، برای که خودش میخوره. حالا که خودش میخوره بهش میگن اگه روزه رسمی نمیگیری یک نوع روزه غیر رسمی، روزه اقتصادی باید بگیری، و اونه که یه نوبت باید در آه. به شکل روزه اینجوری که مشکل نه، به یه شکل دیگری باید یک نوبت در قضا بالاخره صرف جویی کنی و به یک مطمئن بگیم. ببینی چقدر این دو حکم به هم پیوسته. حالا فقط یه نوبت قضا؟ نه، و من تطوع خیرم فهو خیر الله. سبحان الله، ما این مسئله این که آقا در حد واجبات نمونیم، چه در عباداتمون، چه در اخلاقیاتمون، چه در اقتصادیاتمون، این مسئله باید، این مسئله رو باید واقعا در جامعهمون زنده کنیم، چون کم کم داره از بین میره. عبادات در حد اقل واجب دیگه، نماز مستحبی، دعای مستحبی، قرائت قرآن مستحبی، حتی تو قشر رفقای خودمون داره ضعیف میشه. انفاقات فقط در حد واجبه. به یه آقای میگه آقا شما انفاق میکنید؟ بله آقا من وجوهات واجبه خودم رو میدم، واجبات مالیم دارم. خب بازم امکان داری بدی؟ بله امکان دارم. خب چه نمیدی؟ خب آقا واجبه رو که میدم دیگه. خداش رحمت کنه یک مرد بود خیلی پایبند بود به اینکه واقعا این واجبات مالیشو بده، بود دفتری داشت خیلی منظم و این حرفا، ولی خب یک سرمایه‌داری بود، وضعش خیلی خوب بود، مردی پیرمرد بود، سالها هم کار کرده بود و وضع مالی خوبی بود. اگر به این آقا میگفتی آقا برای فلان مورد 50 تومن بدی، میگفت میشه از مصرف سهم عام بدی؟ میگفتیم نه. میشه از مصرف سهم صاحب چی میشه؟ میگفتیم نه. میشه از مصرف زکات هم بدی؟ نه، این مصرف نمیخوام الان از زکات بدی. میگفت من دیگه نمیدم. خب چرا نمیدی؟ خدا که بهت داده چرا نمیدی؟ میگفت ببین خب خدا گفته همین واجبات من بکنم، منم میکنم دیگه آقا، واجبات میکنم دیگه، سر به سر رو هم نگذاری. میگفتیم آقا همون خدایی که این واجبات رو بر تو واجب کرده، این خدا در آیات قرآنش ده ها بار تأکید کرده که غیر از این انفاق کن. اون آیه لیتل بیتن تو ولو و جوه که براتون خوندم اصلا قبل از زکات میگه و کسانی که پول میبخشن، خرج میکنن برای نگهداری ایتام، برای کمک به بینوایان، برای به افتادگان، برای بیمه کسانی که ورشکست شدن، برای در راه موندگان، همونایی نمیگه قبل از زکات است. میگه نه سر به سران اندامن واجبات مالی من انجام میدم، میگه بیشتر از این از من توقع نداشته باشید. این خوب نیست، این حالت باید در لاقل قشر دوستان ما از بین بره، در همون باید از بین بره. بیش از حد واجب ولو 100 ریال در سال شده انفاق مستحبی کنید، برای عادت کردن به انفاق مستحبی. و من تطلب خیرم فهو خیرم، مگه دور بنده این پولو که میگه چرا خرج کنم؟ آدمی که ایمان دارد به این که خداوند در پا برابر این عوض میده که دوریستان میشه که و من تطلب خیرم فهو خیرم. و بازم یادت نره و ان تصومو خیرم لکم، نگو که خدا هم که درست کرده دیگه، من حالا پولی دارم به اندازه‌ای که بتونم یه نوبت قضا بدم، اصلا من چیزی نیست برای من، میدم خدا هم که درست کرده برام، دیگه روزه رو میذارم کنار، نه بازم بهت میگیم تا میتونی روزه رو بگیر و انت صومو خیر لکم. خیال نکن خدا روزه رو با یه نوبت قضا معاوضه اون واضحه کرده، نه، روزه اهمیتش در جای خودش محفوظه، چون روزه یک جنبش این جنبه اقتصادی است و الا جنبه های سازندگی دیگر دارد که او رو با هیچ چیز نمیشه معاوضه. در مورد این آیات روزه، این تیکه از آیات روزه، مفسرین و مورخین اسلامی مطالبی دارن که شاید نشنیده باشید. براتون میگم که از نظر آشنایی با قرآن با این مطالب آشنا باشید. و این است که میگوین اول بار که حکم روزه آمد، به صورت یک واجب قطعی که انسان از زیرش نتونه در بره نیامد، به صورت یک تشویق مؤکد آمد، اون هم نه یک ماه، هر ماهی سه روز و از جمله هم روز عاشورا که روزش مستحب بوده قبلا. البته میدونید که بعدا در فقه شیعه چون این استحباب روزه عاشورا در خدمت یک مطلب دیگر قرار گرفت، تبدیل شد به کراهت. اینه که از موارد خیلی جالب در فقه شیعه که چطور فقه شیعه یک فقه متحرکه، این خیلی جالبه، این باید در جای خودت مورد توجه قرار بگیره. بعدم روزه تبدیل شد به روزه واجب، این سه روزها با هم جمع شد شد یک ماه. این چیزیست که گروهی از مفسرین و مورخین ما در باره روزه نوشتند. بنابراین گفتن کتب علیکم الصیام به صورت سربسته و بعد آمد که شهر و رمضان، بر طبق گفته اینها باید آیه شهر و رمضان به بعد مدتی بعد از آیات کتب علیکم الصیام نازل شده باشه و بعدا در تنظیم قرآن اینها را پهلوی هم گذاشته باشه. این یک نکته ای که بد نیست توجه کنید. ولی به هر حال روزه‌ای که از تاریخ نزول آیات شهر و رمضان الذی انزل فی القرآن به این طرف بر مسلمان ها واجب است، روزه ماه رمضان است، اون هم به صورت یک واجب مؤکد و یکی از واجبات اساسی اسلام. نکته دیگر درباره روزه مربوط است به این آیه اخیر، آیه 387. در آیه اخیر میگوید شبهای ماه رمضان، میدونید در روز ماه رمضان روزه‌دار باید از چیا خودداری کنه؟ خوردن، آشامیدن و آمیزش جنسی، اینها سه امری که در درجه اول روزدار باید از اون خودداری کنه، تسلط بر شهوات غذایی و جنسی و تسلط بر برخی از چیزهای دیگر، خودخواهی های دیگر از قبیل دروغ بستن بر خدا و رسول و مسائل دیگری که آقایون در مفترات روزه باش آشنا هست. ولی اساس این نوشیدنی ها، خوردنی ها و بهرگیری های آمیزشی جنس. مفسرین و مورخین می نویسند که مسئله پرهیز از آمیزش جنسی اول بار که حکم روز آمد به صورت یک واجب یک ماه آمد، یعنی روزدار باید از اول رمضان تا آخر رمضان مطلقا از آمیزش جنسی خودداری کنند. در این مورد باید یک ماه روزه بگیرند. در مورد خوردن و آشامیدن هم اول بار که حکم روزه آمد فقط در یک مدت محدودی که متناسب با یه نوبت خوراک است روزدار حق داشت غذا بخوره، و اون در فاصله مغرب تا موقع خوابیدن. شما میدونید که در سابق مردم خیلی شبا زود میخوابیدن، الان هم تو دهات غالبا معموله که شبها غروب که میشه غذا رو میخورن و نمازی چیزی میخورن و یه ساعت دورم مثلا میخوابن دیگه. بنابراین فاصله بین افطار و خوابیدن در زندگی معمولی فقط به اندازه یه نوبت غذا بود. پس بدار یک نوبت حق داشت غذا بخوره و آن هم به افطار بخوره، و اگر کسی چیزی گیرش نمی آمد و بعد خوابش می بود، اون وقت اگه نصف بشه من از خواب بیدار می شد دیگر حق غذا خوردن. تا این که جامعه اسلامی نشون داد ظرفیت یک چنین روزه پردامنه ای رو ندارد. در مورد آمیزش جنسی نشون داد که ممکنه کارنوال را بیندازند. اگر بخواد یک ماه از آمیزش جنسی محروم باشه، اون وقت عده روزدارهای واقعی کم میشه. در مورد یک نوبت قضا هم نشون داده شد که مواردی پیش میاد که تحمل روزه بر افراد مشکل میشه و باز عده روزدارها از این نظر هم کم میشه. این بود که یک درجه تخفیف داده شد، گفته شد اما در مورد قضا از غروب تا اذان صبح هر وقت خواستید بتونید قضا بکنید. ممنوعیت قضا خوردن به جای این که از موقع خوابیدن بعد از افطار تا غروب روز بعد بشود، از ستیده صبح تا غروب روز بعد شد، یعنی ساعات روزداری کم شد. از نظر جنسی هم اصولا شب هنگام بهره‌گیری جنسی برای روزه‌دار حلال شد و حرمت اون فقط منحصر شد نظیر خوردن آشامیدن از سپیده صبح تا غروب آفتاب. در این مورد نقل می‌کنند که یک مردی، هم برای یک جوان نقل کردن هم برای یک پیرمرد نقل کردن، از اهل مدینه روزه بود و غروب آفتاب شد و قرار بود که زنش بره قضا بیاره، این قضا بخوره و افطار بکنه و بخوابه، روزم کار کرده بود خسته. این خانم خانه‌دار اون شب لابد خواست یک سفره خیلی پرزرق و برق جالبی برای شوهر روزه‌دارش بچینه. مدتی تو آشپزخونه که اونا بنده خدا نداشتن معطل کرد تا این غذا را بیاره، یا اینکه اون روز نشسته بود نون بپزه، تازه موقع فروب شد رفت سراغ نون پختن، تا آمد سینی غذا و سفره رو بیاره و پن بکنه شوهر خوابش برد و بعد از دو سه ساعت از خواب بیدار شد، دید ای بابا دیگه حالا افطار نمیتونه بکنه. مصادف بود با داستان جنگ خندق، فردا با همین حالت به عنوان یک مسلمان مجاهد آمد که اون سهمی را که از کندن خندق بر عهده داشت انجام بده. وسیله کندن و خاک برداری رو که فردا شروع کرد به کار، همون اوائل کار از حال رفت، بی حال شد، افتاد. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه بالای سرش اومد، چی شد که اینم چی شده؟ به حالش آوردن، از اون سوال فرمود که چی شد؟ اصلا رسول الله قصده که من از دیشب یه روز روزه بودم، دیشب نتونستم غذا بخورم و به این شکل حالت من برام. این رو درباره یک جوان هم نقل میکنم از انصار و از مسلمانان مدینه. به هر حال یک چنین روزهی که دنبالش یک چنین حوادثی بود، برای مسلمانانی که ایمان و توانایی معنویشون در حد عالی نیست، ممکن است که قانونی باشد در معرض نقض شدن، و قانون خوبه طوری تنظیم بشه که به صورت معتدل نگهباری و نگهداری قانون آسان باشد. این است که روزه به این صورت قابل تحمل کنونی در آمد. در مورد مسئله ممنوع بودن آمیزش جنسی در تمام رمضان هم نقل می کنند که اون روزی که اون جوان آمد خدمت پیغمبر عرض کرد یا رسول الله قصه این است که من دیشب خوابم برده نتونستم افطار بکنم و باید روزه امروز را به روزه دیروز متصل کنم و این من را در معرض این قرار داده که ممکن است روزم رو بشکنم، اون وقت افته از اون مسلمانان حاضر در جلسه پاشدن گفتن یا رسول الله حالا که قضیه حالا که موقعیت اعترافه، باید ما اعتراف کنیم که در این ماه رمضان چند نوبت شب هنگام به آمیزش جنسی دست دادیم و این قانون رو ازش تخلف کردیم. معلوم شد که جامعه اسلامی و جامعه مردم اون توانایی را برای این گونه روزه ندارد، بنابراین باید قانون روزه طوری تعدیل بشه که قابلیت اجرا داشته باشه. یرید الله به کمون یسر ولا یرید به کمون عسر. این بود که آیه آمد که اما از نظر جنسی اینطور، اما از نظر غذا خوردن از وقتی که آفتاب غروب میکنه میتونید غذا بخورید تا وقتی که سپیده دم هست، که البته این رو خیلی از روزدارا عوضی گرفتن، خیال کردن که این مطلب فقط میتونیم نیست بلکه واجب است که روزدار به جای اینکه صبح تا غروب چیزی نمیخوره حالا یه نوبت غذا بخوره، اونم از غروب آفتاب پیوسته تا سپیده صبح. ولذا اصلا روزه برای خیلی از مردم ما همه خاصیتش از دست داده، اما روز که اصلا اونقدر سیره که از سیری میترکه، این چه روزه داری؟ این چه احسی بروز نبی؟ اما سوم و تصف و روزه بگیرید تا تندرست بشید. روزه داری ماه رمضان برای خیلی واقعا ماه مریض شدنه، برای اینکه این ترس و خوردن خود به خود دستگاه هاضمه رو از کار میاندازه. این که نمیشه که، من که الان چند سال تجربه دارم، اصلا واقعا تهجد به اندازه یک صبحانه معمولی حتی از نظر مواد غذایی، یعنی همون رو پیروچه های من سهرا می کنم، مدت ها چند ساله که من سهرها همون نون و پیروچه های صبح رو سهر می کنم و من واقعا احساس می کنم که چقدر سالمتره. سابقا که از نظر غذایی تابع خانواده بودیم و به اصطلاح خب غذا می پختن، سهر غذای پختنی می خوردیم چون غذای پختنی بود دیگه، ولی می خواستیم تکلیف کنیم که حالا ما هم پیروچه داشته باشیم سهر. من میدم واقعا اصلا اون حالت نشاطی را که روزه دار باید داشته باشه انسان نداره، و من در این سالهایی که عادت کردم ماه رمضان سهرها همون حاضری همون قضای معمولی همون صبحانه معمولی رو میخورم، بسیار روزش با نشاط دارم، حتی روز خیلی میتونم کار بکنم و میزان کار فکری و نوشتنی من الان چند ساله در ماه رمضان از ماهای عادی خیلی بیشتر بوده. روز چالش با این بحثی بود درباره روزه و کار، یک بار از من در هامبورگ سوال کردن، یک سخنرانی در این زمینه داشتم، انشاءالله یک براتون نخواهم گرد، یک فرصت پیش بیاد که اصلا روزه با کار هیچ مناسبتی از دید من نداره، بشه که روزه باشه وقتی که ما هم. به هر حال این بود که آیه آمد برای شما جایز است بخورید از غروب آفتاب تا وقتی که ریسمان سپید از ریسمان سیاه سپیدگم سپیدهنگام در افق آشکار شود. در این زمینه دو مطلب باید یادآوری کنم، یکی یک مطلب علمی، یکی هم یک مطلب تاریخی که ضمناً تفریحی هم هست. اما مطلب علمی این است که صبحی که از نظر ما صبح است برای روزه و برای نماز، عبارت است از اون صبح قابل دیدن، یعنی در افق نواری سفید رنگ دیده شود، نوار. این همون فجر صادق. این صبح تقویمی که در تقویم ها هست، این عبارت از اون صبح نجومی که معمولا با صبح تقویمی بین 7-8 دقیقه تا گاهی 10-12 دقیقه در بعضی از مناطق فرق دارد. این است که صبح هایی که توی تقویم ها می نویسن عملا با مشاهدات منتظری که خود من کردم و با محاسبه سرمین با که بهش میگم صبح نجومه، هم در استرام کنم صبح نجومه، این صبح ها اون صبح واقعی نیست. لذا اگر اذان رو رادیو گفت، توپ سر رو انداختن و کسی بیدار شد، بدون نگرانی سحریشو بکنه تا 7-8 دقیقه وقت داره. یکی از وقا در ماه رمضان پرسید که همون موقع ما نماز میخونیم، من چیزی بهش نگفتم، نخواستم تکلیف براش مشکل کنم، اجمالاً بهش گفتم اگر اطمینان به صبح دارید نماز کنید، ولی خود من معمولا تا 10-12 دقیقه بعد از این اذانهای معمولی نماز نمیخونم. محاسبه این مطلب را هم که در این چند سال مجددی کردیم و معلوم شد که واقعا صبح اسلامی، یعنی صبحی که نواره سفی نوار روشنایی در افق دیده بشه نیست، اصلا هیچ دره بشه نوار، یعنی اگر آسمون صاف صاف هم باشه در اون موقع نوار روشنی در افق نیست، چند دقیقه بعد نوار روشن پیدا میشه. بعد همین مختلفه، تابستون و زمستون مناطق شمالی و مرکزی و استوایی فرق میکنه، بین 4-5 دقیقه هست تا گاهی 10 دقیقه. این یک مطلب علمی. لحظه یک مطلب تاریخی خوشمزه. وقتی این آیه نازل شد، اینو مبادرخی نقل میکنن که وقتی این آیه نازل شد که ببینید آیینه بخورید و بیاشامید، بی خود ایست که مردم میخورن و میاشون اینجا داره و کلو وشته بود، مثلی که دستور میده فرمان میده، بله نه این منظوره که یعنی براتون جایز خوردن، به اصطلاح فقهی امر در مقام توهم حرج یا عقیده حرج. آیه این است که بخورید و بنوشید تا رو آشکار شود برای شما ریسمان سفید از ریسمان سیاه از سفیده دن از سفیده. میگن علی بن حاتم که یک مسلمان ارزندهی هست و خود تاریخ اسلام آوردنش هم خیلی جالبه و روش او بعد و دوستیش با مولا علیه السلام و اینها همش خیلی جالبه، عدی ابن حاتم وقتی این آیه نازل شد شب رفت خونه شد، صبح که شد یک دونه پشم سفید و یک دونه پشم سیاه بغل هم گذاشت، گفت هر وقت اینها از هم جدا شد اون وقته که من دیگه نباید روده بگیرم، باید روده بگیرم، حق خوردن ندارم، حق از سر کرد دید از هم جدا نشد. فردا آمد پیش پیغمبر عرض کرد یا رسول الله من این ریسمان سفید و این پشم سفید و این پشم سیاه را گذاشتم بلو هم از هم جدا نشدم. پس تکلیف چیست؟ فرمود نه، مطلب این نیست، مطلب این است که در افق خط سفید از خط سیاه جدا شد. این مطلب به این صورت خوشمزه و افسانه‌ای که نقل کردم، این رو در یکی از نوشته‌ها دیدم، ولی این به نظر می رسد که تحریف یک مطلب دیگر است که اون مطلب مربوط به عدی ابن حاتمه و اون اینه که عدی ابن حاتم خیال کرده بود که باید روشنایی به حدی برسد که اگر یک پشم سفید را با یک پشم سیاه پهلو هم بگذاره چشم انسان بتونه تمیز بده که این پشم سفیده اون پشم سیاهه، حتی یتبین لکم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، یعنی به کمک سفید دم آشکار شود برای شما ریسمان سفید از ریسمان سفید. این یه چیز معقولی به نظر میرسه و اونی هم که مورخین نوشتن اینه. حالا در اون نوشته که تو این مطلب معقول میشه و قابل توجیه تبدیل در به این مطلب خوشمزه تفریحی چه ارز کنم. به هر حال اونی که وارد که نوشتن اینه که عدی آمد عرض کرد یا رسول، من صبر می کنم تا هوا اونقدر روشن بشه که بتونم ریسمان سفید رو از بغل ریسمان سیاه جدا کنم. فرمود نه، این مقصود نیست، مقصود این است که اون نوار سفید رنگی که در افق میاد نمایان بشه، طوری که آدم بگه این نوار سفید، اونم بغلش صحنه تاریک آسمان. این است منظور. اینم توضیحی بود که من درباره این مطلب میدادم. آیات امشب مشتمل بود بر دو سه اصل عالی اسلامی که دیدم به هیچ کدامش نمیتونم بپردازم اگر بخواهم جنبه تفسیری بحثمون را حفظ کنم. یکی از دوستان این حتی برای غیر خدا هم پیش میاد، یعنی حتی برای خود ما هم پیش میاد، با این است که نه عرض کردم برای غیر، حالا من دوباره برای غیر خدا هم پیش میاد به این صورت که من میدونم که پسر من سنگ پنج من نمیتونه بلند کنه، میدونم نمیتونه بلند کنه، در این حال میخوام این بره سنگ پنج کیلو رو بلند کنه ها، از اولم نقشم اینه، اما چون یک پسری که در برخورد با اینجور چیزا همیشه حالت عقب گرفتن، عقب کشیدن، وحشت داره، اگه بهش بگم از اولم برو سنگ پنج کیلو بردار، وحشت میکنه و نمیره، من این رو یک ضربه تربیتی بهش وارد میکنم، میگم برو اون سنگ 30 کیلویی رو بردار تا این بره، اگه نمیتونه برداری یه تکونیش بده لاغر، اون وقت در اثر تکون دادن یک جرأتی پیدا میکنه، بعد میگم خب حالا این که برات زیاده نمیتونی بلند کنی، اما حالا بیا این سنگ این طرفی رو میتونی بلند بکنی، این یک حالت جرأت در رو به وجود میاره و میاد سنگ 5 کیلویی رو برمیداره. اصولا احکامی که این آهنگ رو در شریعت ها داره و معمولا هم در آغاز امره، یعنی در آغاز نهزره، یعنی در یه موقعی که هنوز سابقه ذهنی برای مردم با قسمتهای مختلف مکتب جدید وجود نداره، اینها بسیار از نظر موفقیت تاکتیک مؤثری هست. گویا اون حالا تاثیر عکس میکنه، آدم میگه سنگ پنجمونه برد اون مایوس میشه ها، این فرق میکنه، جا داره ها، هر کدوم جایی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. از آیاتی که در جلسات قبل جلسه قبل تلاوت شد، یک آیه کریمه، آیه 186 رو نرسیدیم در بارش بحث کنیم. در حدود یک ربع ساعت در این زمینه بحثی می کنم و بعد طبق قرار رفقا بحثی در باره برنامه جلسه و احیانا پیشنهادات بهتری برای داشتن برنامه بهتر آغاز خواهیم کرد. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فليستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون. اونگاه که بندگان من از تو درباره من سوال کنند، تو سوال این است که من نزدیک هستم و دعای دعا کننده را همانگاه که به سوی من دعا می کند اجابت می کنم و پاسخ می دهم، بنابراین به من ایمان آورند و دعوت مرا اجابت کنند، باشد که آنها در راه راست باشند. مفسرین نوشتند که یک مرد با ایمان مسلمان آمد خدمت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، عرض کرد یا رسول الله آیا خدا دور از ما یا خدا به ما نزدیکه؟ ما در موقعی که میخواییم دعا بکنیم میتونیم حساب کنیم که هر قدر هم یواش دعا کنیم و آهسته دعا کنیم خدا میشنوه یا نه خدا اونطور که در اذهان هست توی آسمون هاست، خیلی هم از ما دوره، بنابراین با صدای بلند باید دعا کنیم و بعدم هرچه بالاتر بریم بهتر، رو پشت بوم، بالای مرزنه، بالای قله کوه مناجات کنیم. این سؤال یک سابقه فکری داره در محیط عربستان. آیات زیادی از قرآن کریم با صراحت میگوید اگر از این اعراب بپرسی کی شما را آفریده، کی آسمان ها و زمین را آفریده، کی آب باران فرستاده تا به کمک اون زمین های مرده را زنده کند، کی به شما انواع روزی های پاک عنایت کرده، میگویند الله. این آیات صراحت دارد در این که اعراب بت پرست معاصر پیغمبر الله را میشناختند و به الله معتقد بودند و الله را آفریدگار جهان می دونستن و الله را حتی فرستادن فرستنده باران دهنده روزی می دانستن، ولی در این حال بت می پرستیدن. چطورش که آدم الله را بهش معتقد باشه بدون الله آفریدگاری هست و بداند که اوست که بارون می فرستد و بداند که اوست که خورشید و ماه را در زیر فرمان دارد، در یک آیه دیگه این طوره، همه اینا را بدونه در این حال بت پرسته؟ خود قرآن این طور پاسخ میده که اگر از اونا بپرسی که با وجود اعتقاد به الله آفریدگار فرمان روای جهان که خورشید و ما در زیر فرمان اوست، باران رو او میفرسته، چرا با سراغ بت پرستی میرید؟ میگویند این بت ها میانجی ها هستند، واسطه ها هستند میان ما و اون الله. چطور اینها میان خودشون و الله آفریدگار روزی بخش فرمان روای فرستنده باران واسطه طلب می کردن؟ پاسخشون این بوده. این که در قرآن البته نیست، این در بررسی تاریخ اون زمان است و این آیات هم نشانه‌ای بر آن است. اینها میگفتن بله الله هست، الا اینکه الله توی آسمونه و دست ما به او نمیرسه، صدای ما هم به او نمیرسه، موجوداتی لازم است که دعای ما را بگیرن پیش خدا آورن، صدای ما را اینها بشنون و به خدا برسونن. بنابراین ما در موقع راز و نیاز و حاجت دیگه بی خودی نباید یا الله بگیم، در موقع راز و نیاز و حاجت باید یا خوبن بگیم، یا لات بگیم، یا منات بگیم، یا عزا بگیم، یا بود بگیم و امثال اینها. پس این طرز فکر که انسان از خدای آفریدگار دور است، فاصله زیادی میان انسان و خدای آفریدگار هست، در اعراب زمان نزول قرآن کریم بوده، اون هم با این جهتگیری خاص که این فاصله و دوری سبب می شود که خدا دعای ما را مستقیما نشنوه، مستقیما نتونیم اصلا به درگاه خدا دعا کنیم. اگه میخوایم دعایی بکنیم، دعا را به این بت واسطه بکنیم، او دعای ما را تحویل بگیره، اون وقت او با خدا رابطه داره ولی ما رابطه مستقیم با او نداریم. قرآن این انحراف در خداشناسی را در ده ها آیه تقطیع کرده، میگوید خدا به شما نزدیک تر است از رگ ورید گردن شما به شما، خدا به شما نزدیک تر است از قلب شما به شما و از خود شما به قلب شما، خدا همه جا هست. خدای توی آسمون خدای اسلام نیست، او خدای آسمان ها و زمین است، و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، او همه جا خداست، خدای همه جاست، او خدای همگان است و او خدای رحمان است و او خدایی است که به شما نزدیک است و دعای شما و صدای شما را می شنود. بنابراین احتیاجی به این که واسطه‌ای برای رسوندن دعا به او داشته باشید نیست. رفقایی که در ماه رمضان توفیق خوندن دعای ابو حمزه رو داشتن، حتما یادشون این عبارات در اواخر این دعای آموزنده، ستایش از آن خدایی که من وقتی به سوی او دعا می کنم او دعای مرا پاسخ می دهد. ستایش از آن خدایی که وقتی از او کمک می خواهم او به کمک من می آید. ستایش از آن خدایی که به درگاه او بدون شفیع و میانجی دعا می کنم و او حاجت مرا بر می آورد. یادتون هست این عبارت ها که در دعای ابو حمزه، گرچه این دعا رو یا دیگه متروک شده خیلی کم میخونیم، یا وقتی هم میخونیم بدون توجه به معنا میخونیم، و لذا میبینید که یک کسی سی شب ماه رمضان یا همه دعا یا لااقل این تیکه آخر دعا را خونده تا
تکرار کرده یا شنیده و با این حال توجه به این تعلیم خاصی که در این دعا روی اون تکیه شده نکرده. خدای در دسترس همه، این یکی از اصول خداشناسی اسلامه. ذره اگر کسی مکتبی به این خط شوارد کند، به یک اصل مهم در خداشناسی اسلام خط شوارد کرده. و مکرر گفتم مسئله مربوط به شفاعت، چه شفاعت در آمرزش و چه شفاعت در قضاء حاجات، اگر به طوری فهمیده شود که با این اصل خداشناسی منافات پیدا کنه، اشتباه و انحرافه. باید شفاعت همونطور که با قرآن سازگار است فهمیده شه، همونطور که لااقل با این دعایی که به عنوان